میونه ای ندارن، با تفکر جدا هستن از تفکر و فقط سرگرم کنندن. بعد میایم خودمون همونا که ادعای روشن فکری دارن
درگیر نقض قرض
و میان کارهای کاملا چیز میکنن، عامه
بله،
پسند میکنن
با
وجود سلبریتی ها و نمه با این ویترین های اینطوری میخوان سالانشون پر کنن.
منظورم بیشتر اساسا رفتن به سمت اینی که مثلا خب وقتی شما میری به سمت برند سازی یا ویترین سازی، خب عملا مثلا در تئاتر الان 5 6 تا بازیگرن که کاراشون میفروشه، در حالی که ما کلی بازیگر بهتر از اونها در تئاتر داریم که خب نمیفروشن، متوجه این آسیب از این جهته. و خب
آخه میدونی ما نباید معیار فروش تئاتر برای یعنی بر اساس چهره بازیگر باشه.
خب وقتی حمایتی دولت نمیکنه،
یعنی مردم تعریف مردم عوض شده که آقا من میرم قصه ببینم، میرم تئاتر ببینم، نمایش ببینم، نمیرم یه آدم ببینم.
بله الان اینطوری شده دیگه، الان خودمون گروه و کارگردان کار کرده، کار خیلی موفقی هم بوده، جشنواره دانشجویی جای مختلف هم فتح کرده. حالا که میخواد بره اجرای عموم، اون بازیگر که اون همه زحمت کشیده رو از کار میذاره کنار و فلان چهره رو میاره که کار بتونه بفروشه، متوجه ای؟ اینا آسیباییه که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت.
آقای عامل، اشاره کردم در ابتدای صحبت ها به گفتگویی که یکی از کارگردانای تئاتر انجام داده بود با یکی از خبرگزاری ها و گفته بود من توان استادگی در برابر مافیای قدرتمند تئاتر و فساد تئاتر رو ندارم. منظور از مافیا و فساد در بدنه تئاتر به نظر شما چیه؟ کجا شاهد این فساد هستیم؟
من اینو فکر کنم آرش طلعت پیشه، من توی صفحه مجازی خوندمش اگه اشتباه نکنم.
درسته، آره، بله. آره.
چون برنامه شما من نتونستم بشنوام از اول متاسفانه. خب. ولی عرض کردم مجموعه اینا رو که کنار هم می‌ذاری، پس از عدم حمایت دولت بدون از نقشه قبلی، یعنی شما وقتی میای یه سیاست کلان رو در نظر میگیری که دولت مثلا حمایتش رو از تئاتر یا گروه‌های تئاتری کم کنه، یواش یواش این کار انجام میشه، ولی به جاش چه چیزی رو ما براش فکر کردیم؟ حتی ما مثلا برای سالن‌های خصوصی که شروع شدن مثل قارش تو تهران روش کردن، بله، هیچ چیزی نداشتیم از ابتدا. بعد از اینکه چند تا سالون تازه ساخته شد، شهرداری ها و خود وزارت ارشاد یه سری مثلا چیز گذاشتن که این اگر آتیش بگیره تو این سالون، مثلا در خروجی اندازش که این تعداد آدم بتونن تو اینقدر دقیقه بیان بیرون، بله، متوجه این؟ بله. به این سادگیه، یعنی بدون هیچ برنامه ای این اتفاقا میفته. و وقتی براش برنامه ریزی خاصی نیست و پلن مشخصی براش نیست، ابتدا یه برجریانی رو شروع میکنیم، بعد میگیم اوه چقدر آسیب درش هست.
اجازه میدین صدای عزیز مردم رو بشنویم؟
بله بله.
من به عنوان کسی که 40 سالمه، من تو زندگیم 2 بار من تئاتر رفته باشم، بنابراین من با این همکار شما کاملا هم نظر هم عقیده هم. این وجود تئاتر تو زندگی ما باعث بشه که روش کنیم، پیشرفت کنیم، یه فرهنگی رو نداریم، یه دوچار نقصانیم، با همون هم عادت کردیم داریم زندگی میکنیم. قطعه به یقین تئاتر تو زندگی مردم نقش داره، یعنی نیازه، باید مردم ما تئاتر برن.
خب این دوست ما از اون 38% هستن که عدد 2 رو فرستادن به شماره پیامک 3900 و گفتن که نبود تئاتر میتونه یک فاجعه باشه.
من خیلی دوست دارم با خانومم تئاتر برم، ولی خب ایلام تئاتر نداره. امید خدا اگر راه بیفته تهران اونجا میریم تئاتر. یه پردیس سینمایی هم ایلام قراره درست کنه، این 6 ماه فقط دارن چال میکنن، این که قراره درست بشه؟
هادی جان، آقای عامه
جونم،
میگم این تفکری که باب شده الان بین مردم که بیان سلبریتی ببینن و آمار فروش رو، حالا آمار یعنی خوب بودن تئاتر رو مبنی بر فروش بالای اون گذاشتن، به نظر من این تفکر خود دولت تزریق کرد بین تئاتریا و بین مردم. یعنی الان سالن دولتی هم میگه که کی بازی میکنه واسه؟ تضمین میکنی فروش داشته باشه؟
بله بله.
تو برخورد داشتی واقعا با مدیر دولتی؟
بله، من حتی از من خواستن که مثلا این بازیگر رو با فلان بازیگر عوض کن.
میدونم آخرین کار تو در جریان.
کی از شما خواسته بوده آقای عامل؟
بله،
کی از شما خواست بازیگرتون عوض؟
مدیر سالن خصوصی.
مدیر سالن.
بله مدیر سالن، یعنی اساسا بخش اعظمی از تصمیم گیری ها رو الان مدیران سالن.
چون علی داشت در مورد مدیران دولتی صحبت میکرد، میگفتش که مدیران دولتی هم نقش دارن، یعنی همین سالن های دولتی هم در این زمینه حساسیت به خرج میدن.
خب تفاوتی الان عملا سالن های دولتی مون هم با سالن خصوصی ندارن، چون سالن های دولتی هم یه درصدی از فروش گروه ها رو طلب میکنن و اونا هم بالاخره هزینه هایی دارن، سالن های دولتی هم که روی فروش گروه ها دارن حساب میکنن. به جایی که حمایت و کمک بشه، گاهن میگم نگاه بر اینه که خب از اون تاعت هم گروه منتفع بشه هم سالن، حالا چه خصوصی باشه چه دولتی.
حالا هادی جان، به نظر تو راهکار برون رفت از این موزل چیه؟
به نظر من ساده ترین شکلش اینه که تاعت بتونه خودش برای خودش برندسازی کنه و روی پای خودش بیسته. تنها حمایتی که به نظرم میشه از تئاتر کرد، اول از همه میتونه صدا و سیما و فرهنگ هنری شهرداری‌ها باشه که امکانات تبلیغاتی خوبی در اختیارشون بذاره
و تئاترها
بتونن خودشون رو مطرح کنن، بتونن فضای تبلیغاتی داشته باشن در تلویزیون. همینطور الان سالهاست ما تو تلویزیون حتی تئاتر هم نمیبینیم.
بله دیگه تئاتر
برنامه تخصصی درباره تئاتر مثلا مختص شده به شنبه شبها، اونم یک برنامه مثلا یکی دو ساعته که
اونم یه ساعتی از شب که خود ما هم نمیبینیم.
اساسا ما خود تئاتری هم گاهن دیگه حوصله چیزشون نداریم،
گاهی نمیبینیم. یه سمیناری گویا قراره یک دو روز دیگه برگزار بشه، شما با خبر هستین علی جان؟
سمینار
درباره
آقای عامل، شما درباره این که ما چگونه رو پا خودمون وایسیم در تئاتر، یعنی بدون حمایت‌های اقتصادی دولت تئاتر بتونه روپای خودش بیسته.
ببین
یه خبر خیلی جدید همین دو روز دیگه شاید برگزار بشه، بی خبری هم
شما. ببین تعریف اشتباهی از این میکنه.
چرا؟
همین که شد آقا ما الان با وجود سلبریتی
هنوز آخه برگزار نشده، ببینیم چی میگن. روپای
خودمون وایسادیم.
البته ما تو خود خانه تئاتر هم از این نشست ها و از این برنامه ها چند بار داشتیم، آسیب شناسی کردیم، سعی کردیم زوایای چیز رو بررسی کنیم، مهمانای مختلفی از بخشای خصوصی از بخشای دولت.
نه میگم اصلا شما به این فکر نکه، الان علی عبداللهی میگه که نقش دولت، شما به نقش مدیران دولتی اشاره کردین، واقعا اهالی تئاتر نشستن، حالا که هنوز برگزار نشده ببینیم نتیجه
بله.
چیه، به این فکر نکردن که اگر هیچ حمایتی از ما نشد خب خود تئاتر چگونه میتونه تبدیل بشه به یک صنعت، چگونه میتونه تبدیل بشه به یک
بله جان. بله ما میگم با این نشست ها و بررسی که داشتیم در هیچ جای دنیا تئاتر بدون حمایت دولت نمیتونه رو پای خودش بیسته، حتی در شکلهای برندهای درجه یک و الف تئاتر دنیا اگر نگاه بکنید، بالاخره مکانی رو شهرداری در اختیار تئاتر گذاشته و داره مثلا کارش انجام میده یا حمایت های مختلفی ازشون میشه، معافیت های مالیاتی مختلف
دارن،
یعنی در حداقل آره حالو بگن که مثلا این کار رو اجرا بکن این کار رو اجرا نکن. من دارم میگم حتی کارهایی که الان حتی سفارشی هستن، یعنی سفارش خود دولت هست که این تئاتر مثلا به روی صحنه بیاد، هم از اون حمایتی که عرض کردن برخوردار نیست، حتی تیزر تو تلویزیون براش نمیرن، متوجه این؟ ولی اینی که اساسا تئاتر رو حذف بکنه دولت، حمایتش رو از سر تئاتر برداره، این چتر حمایتی نباشه، خب مشخصا خیلی از شکلهای تئاتری از بین میره، تئاترهای لابراتواری، تئاترهای آزمایشگاهی، تئاترهای تجربی، تئاترهایی که نیاز به زمان دارن. خب اساسا تو شکل تئاتر خصوصی تولید این کارا اصلا به صرفه نیست، مثلا شما یک گروه بیاد مثلا یک سال و نیم روی کار پژوهش کنه، تحقیق کنه و مثلا کاری رو بخواد روی صحنه بیاره. این شکلهای تئاتری قطعا به حمایت تئاتر نیاز دارن. شکلایی هم هستن که خب بدون حمایت دولت میتونن روی پای خودشون بیستن، ولی اینا تمام تئاتر ما نیست، تمام تئاتر مملکت مختص همین تئاتر نمیشه و این خیلی کوتاه بینانه است که همه تئاتر رو به این شکل ببینیم و دولت چتر حمایتش رو برداره و تئاتر رو به امان خدا رها کنه بدون هیچ برنامه.
خیلی متشکرم. درود بر شما. وقت برنامه امروز ما تمام شد آقای عامل عزیز. امیدوارم که این بحث رو بتونیم ادامه بدیم. همین الان هم یه خبری دیدم، یه گفتگوی شده بود با یه کارگردانی، گفته بود رضا مولایی، گفته بود این روزها هر کس پول داشته باشه میتونه تئاتر کار بکنه.
به این موضوع جلسه قبلمون بود.
بازم ادامه میدیم بحثو. خیلی متشکرم. 61% گفتن تئاتر اگر زندگی ما هست بشه اتفاقی نمیفته، ولی داشتیم افرادی مثل شهرام عزیز که پیامک فرستاده، گفته من با وجود اینکه هنوز تئاتر نتونستم ببینم به دلیل اینکه نزدیک ما نیست، ولی مطمئنم که نبودنش یک فاجعه است. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم. دست مهربان خدا یاورتون.
هادی جان مرسی. خدا
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و حامد مرادی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره مصرف گاز در این ایام با شما صحبت می‌کنیم. طبق اطلاعیه شرکت ملی گاز، مصرف گاز خانگی با توجه به بارش سراسری برف در کشور و برودت هوا به 592 میلیون متر مکعب در روز رسیده و رکوردی جدید ثبت شده. سرد شدن هوا باعث افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری شده. اگر روند کنونی مصرف ادامه پیدا کنه، مصرف گاز بخش خانگی به بالای 600 میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مصرف انرژی و گاز در این روزهای سرد با یکی از کارشناسان در این حوزه همراه میشیم. اما قبل از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضر شدن تا ما را در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران، جناب آقای دکتر غلامرضا بهمن‌نیا. سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای دکتر بهمن‌نیا، منم به شما سلام می‌کنم.
سلام از ماست و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، هوا سرده و قطعاً نیاز به مصرف انرژی به ویژه انرژی گاز افزایش بیشتری پیدا کرده. قبل از هر چیز بهمون بگید که چه شد که ما یک همچین رکوردی ثبت کردیم و این خیلی بده که ما بگیم که ویژگی ما در دنیا شاید این باشه که در مصرف انواع انرژی کمی ناپرهیز هستیم و اسراف میکنیم.
خدمت رو عرض کنم که افزایش برودت هوا همجور که در جریان هستید موجبات در واقع افزایش مصرف گاز فراهم کرده. بله. این یک امر طبیعی است و ما انتظار این رو داشتیم که هم با توجه به توسعه شبکه گازرسانی کشور که در سالهای گذشته واقعا به شکل فزاینده‌ای انجام گرفته و تقریبا اکثریت اتفاق مردم ما از و صنایع ما از نعمت گاز بهره‌مند شدن، این انتظار بود که با در واقع افزایش توسعه ما افزایش مصرف هم داشته باشیم. اما همونطور که شما فرمودید رکورد 600 میلیون متر مکعب گاز در یک روز رکورد بسیار شاخصی هست و مهمی هست. هم یه خوشحالی برای ما داره که خب شرکت ملی گاز طبق روال قبل و همیشگی خودش مهیا هست و آماده برای خدمت رسانی به مردم و بدون هیچ گونه توقف یا هیچ گونه در واقع مشکلی در تولید، انتقال و توزیع. ولی خب از یک طرفی هم این نگرانی رو ایجاد میکنه که این انرژی پاک و ایمن که از مناطق به ویژه جنوب کشور در واقع تولید و توزیع و انتقال پیدا میکنه، این انرژی به طور کاملا بهینه مصرف نمیشه و ما در استفاده از این انرژی شاید دقت و صرفه‌جویی لازم رو نداریم. این نگرانی هست. شاخص‌های جهانی و شدت انرژی در دنیا هم همین رو نشون میده. خب این انرژی پاک هست و از نظر زیست محیطی آثار بسیار مثبتی رو داره نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی، اما انتظار در واقع مدیریت انرژی هم
بله.
و مدیریت بر مصرف هم به شدت از مردم عزیزمون در واقع داریم.
آقای دکتر بذارید برگردم به صحبت خودتون که انرژی گاز یک انرژی پاکه، ولی اگر از هر چیزی بیش از اندازه استفاده کنیم ممکنه مضر باشه. در نهایت اگر بخوایم ما این روند رو ادامه بدیم و همچنان استفادهمون سودی باشه، به محیط زیست هیچ آسیبی وارد نمیشه؟
مسلما انتشار گازهای حاصل از انحراف سوخت گاز در صنایع مختلف و در مصرف خانگی بالاخره باعث گرمایش زمین و تولید انتشار گازهایی هست که ما میگیم گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست محیطی حتما خواهد داشت. اما در مقایسه با سوخت فسیلی بسیار بسیار ناچیز این قضیه، اما بی تاثیر نیست و مطمئنا ما انتظار داریم که اولا از انتشار در واقع این گازهایی که حاصل از احتراق گاز طبیعی هست جلوگیری بشه، کمتر بشه. از طرفی من بیشتر نگاه سیانت از منابع داخلی کشور هست و استفاده بهینه و توجه به توسعه پایدار و اینکه این انرژی سهم ما، سهم آیندگان هست در مجموع کشور ما، و امیدوار هستم که اون نگرش توسعه پایداره بیشتر روش تمرکز پیدا کنیم.
آقای بهمنیا، وقتی هوا سرد میشه من و سایر شنوندگان عزیزی که دارن الان این برنامه رو میشنون دستمون میره سمت وسایل گرمایشی و درجه اونها رو زیاد میکنیم. برای ما چه پیشنهاداتی دارین که به جای اینکه دستمون بره سمت وسایل گرمایشی و درجه رو ببریم بالاتر، از اونها استفاده کنیم و گرم بمونیم؟
واقعیت این هستش که بله، مصرف سوخت گاز در منازل شکل مناسبی در حال حاضر نداره و مردم به جای در واقع استفاده از پوشش‌های گرم‌تر و در واقع لباس‌های ضخیم‌تر با افزایش دما سعی می‌کنن در واقع کاهش برودت هوا رو در واقع جبران کنن. صحیح چه دنیا این رسم نیست و با توجه به اون آموزش‌هایی که هست، با توجه به اون فرهنگ‌سازی که انجام شده، معمولا در تمام دنیا توجه ویژه به این هستش که برای حفظ و دیانت از انرژی پاک و خوب همه به سمت در واقع استفاده از لباس‌های گرم میرن تا بتونن مصرف انرژی رو کاهش بدن از سوی، و از سوی دیگه هم من خب دوست داشتم که از نگرش ایمنی هم به این قضیه توجهی بدم در واقع شنوندگان شما رو، که در خیر تجهیزات گازسوز توجه ویژه‌ای را از ایمنی داره که اگر حالا دونستی و در سوالاتون بود من رو هم در واقع تذکراتی در این خصوص دارم که خدمت مردم عزیز بدم.
اتفاقا فرصت مناسبی آقای دکتر، در مصرف بهینه ما قبل از هر چیز باید تأسیسات و تجهیزاتمون از سلامت کامل برخوردار باشن که هم بتونیم صرفه‌جویی کنیم و هم ایمنی و سلامت خودمون رو تأمین کنیم. پیشنهاد شما چیه؟
بله دقیقا درست بفرمایید. ما در سال گذشته و سالهای قبل متاسفانه آماری رو داریم که اون آمار نشون دهنده این هستش که استفاده از وسایل گازسوز در منازل به ویژه حوادثی رو، آتش‌سوزی هایی رو و یا تلفات مرگومی رو به دنبال داشته که این نگران کننده است. توجه ویژه به این آمارها و ریشه‌یابی علت اونها نشون میده که بسیاری از این حوادث در واقع قابل کنترل و پیش‌بینی و پیشگیری هست. من اگر خدمت عرض کنم که بالای 80% حوادث مرگ و میر ناشی از گازدادگی در منازل مربوط به فقط استفاده یا عدم استفاده از دودکش مناسب هست یا عدم توجه به وضعیت دودکش در وسایل بخاری گازسوز داخل منازل هست، شما شاید باورتون نشه که ما به دلیل عدم استفاده از این تجهیزات یعنی دودکش مناسب نزدیک به شاید 200 دوار نفر مرگومی رو داشتیم در سال گذشته از هموطنانمون در منازل که به اسم مرگ خاموش میشناسیم. با یه توجه خاص، با یه دقت خاص به نوع نصب این دودکش‌ها، توجه به گرفتگی اینها، توجه به مشکلات احتمالاً نصب اینها، خیلی کمک میکنه که با یک نگرش خیلی کوچیک بازرسگونه اگه به این تجهیزات نگاه کنیم، ما بسیاری از اتفاقات حوادث ناگوار رو میتونیم در واقع جلوشو بگیریم. یا حتی همین شلنگ‌های گاز که در واقع تامین گاز تجهیزات گازسوز ما رو به عهده دارن.
خیلی متشکرم از توصیه‌های شما آقای دکتر و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم و از خدمت شنوندگان عزیزتون خداحافظی.
متشکر، خدا نگهدار. در بخش مصرف میتونیم مشترکان خوش مصرفی باشیم و از بسته های تشویقی استفاده کنیم و پیشنهاد میشه که چنانچه دولت و یا شرکت ملی گاز، حتی برای من مصرف کننده‌ای که جزو کسانی هستم که مصرفم بیش از حد استاندارد هست، حتی اگر جریمه هایی در نظر بگیره خانم خانی، شاید این عاملی بازدارنده باشه برای منی که حواسم نیستش که این منابع فقط به من تعلق نداره و بعد از من به آیندگان من هم قرار هستش که برسه. دیگه در بخش محیط زیست که گفتنی ها انقدر بیشماره که مخاطبان قطعا بهتر از ما اطلاع دارن از آسیب و از ضررهایی که میتونه مصرف بیش از حد انرژی بر طبیعت بگذاره.
خانم سفری، راهکارهای مصرف بهینه انرژی علل خصوص گاز خیلی سخت نیستش. استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده های ضخیم، دمای مناسب بین 18 تا 21 درجه، عایق بندی کردن درچه های کولر و حتی پنجره ها جز راهکارهایی که باعث میشه ما یک مشترک خوش حساب باشیم.
امیدوارم ما هم جز به مشترکان خوش مصرف و خوش حساب باشیم. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق سامانه 3900 به برنامه خودتون سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. کافی عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کاهش انتشار اکسید نیتروژن حاصل از وسایل نقلیه دیزلی. محققان دانشگاه نوتردام موفق به کشف یک فرایند کاتالیزوری شدند که باعث کاهش انتشار اکسید نیتروژن حاصل از وسایل نقلیه دیزلی میشه. اکسید نیتروژن یکی از مهمترین آلاینده‌های هواست. تقریباً تمام ماشین‌های سنگین با موتورهای دیزلی کار می‌کنند و آلاینده های ناشی از این وسایل یکی از معضلات محیط زیسته و محققان برای حل این مشکل یک فرایند کاتالیزوری کشف کردند که اکسید نیتروژن انتشار یافته از خودروهای دیزلی رو کاهش میده. در آخر، آیا میدونید اثر خنک کنندگی یک درخت برابر با روشن بودن 10 دستگاه خنک کننده در طول روزه؟ و باز هم آیا میدونید انرژی حاصل از بازیافت یک بطری پلاستیکی میتونه یک لامپ 100 وات رو به مدت 6 ساعت روشن نگه داره؟ پس بیاییم در حفظ طبیعت پیرامون خودمون کوشا باشیم.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. دوستی گفتن من به نوبه خودم از همه عوامل سیاره آبی بسیار متشکرم، چون این برنامه‌ایه که به موضوعات محیط زیست میپردازه و ما از این برنامه لذت میبریم. جای خوشحالیه که تونستیم نظر شما مخاطبان رو جلب کنیم. دوست عزیز، اگر نظری درباره مسائل زیست محیطی که در برنامه مطرح میشه دارید، چقدر بهتر که ما رو در جریان بگذارید و اگر پیشنهادی دارید ما حتما شنونده هستیم. گفتند که من از شهر کرد پیامک میدم خدمتتون. خانم یا آقای صفا، با عرض تأسف پرسنل منابع طبیعی درختان ارجن که چندین و چند ساله هستن رو دارن نابود میکنن. خانم یا آقای صفا، بعید میدونم که پرسنل منابع طبیعی همچین کاری رو بکنن، مگر اینکه این درختان خوش شده باشن و وقتش باشه که شاید از بین برن و قطعاً جایگزینی برای اونها وجود خواهد داشت، چون سرمایه‌های ملی به این سادگی از بین نخواهد رفت. اون هم از طرف کسانی که کارشناس هستن، متخصص هستن و نگهبانان و حافظان این جنگل‌ها و منابع طبیعی‌اند. اما با این که شما مطرح کردید، با این که میشه گفت تقریباً ما اطمینان داریم که این اتفاق نمی‌افته، اما چشم، حتماً این مسئله رو پیگیر خواهیم بود. 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما در سیاره آبی حرف بزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. چند راهکار ساده برای کاهش مصرف پلاستیک. مصرف پلاستیک در زندگی روزمره باعث به وجود آمدن یکی از مشکلات زیست محیطی در سراسر جهان شده، به ویژه اینکه بسیاری از این زباله‌های پلاستیکی در دریاها تخلیه میشه. به گفته یه سازمان صلح سبز، در هر دقیقه یک کامیون پر از زباله به دریا ریخته میشه. اما راهکارها، راهکار شماره 1، به جای قاشق و چنگال‌های پلاستیکی یک بار مصرف، از قاشق و چنگال‌های فلزی استفاده کنید. اگر در خارج از خانه این امکان وجود داشته باشه که شما همیشه قاشق و چنگال غیر پلاستیکی همراه داشته باشید، دیگه موقع مصرف ناهار در محل کار یا در فضای باز لازم نیست که از قاشق و چنگال‌های پلاستیکی استفاده کنید. راهکار شماره 2، موقع رفتن به خرید، کیسه خرید دوستدار محیط زیست همراه داشته باشید. در کشور انگلستان از زمانی که برای هر کیسه پلاستیکی 5 پنس از خریداران دریافت شد، مصرف کیسه‌های پلاستیکی بیش از 85% کاهش یافت. اگر شما در حال حاضر از کیسه‌های خرید دوستدار محیط زیست استفاده نمی‌کنید، بهتر هر چه زودتر چنین کیسه‌ای تهیه کنید و با این کار به جمع دوستداران طبیعت بپیوندید. درختان به کمک ما نیاز دارند، پس کمتر و هوشمندانه تر مصرف کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.